حوزه این ارتقا و دانش‌افزایی معلمان دارد که انشاءالله بهره بیشتری در از این برای موضوعات آموزش و پرورشی خواهیم داشت
انشاءالله. نکته بعدی که دارم وضعیت معیشتی معلمانی هست که دارن توی این مدارس فعالیت میکنن. اونها اصولا کسانی هستند که رابطه استخدامی با وزارت آموزش و پرورش ندارن، به شکل معلم حق و تدریس در این دست مدارس دارن فعالیت میکنن و به لحاظ معیشتی خب متاسفانه معلمان ما جزو اقشار ضعیف هستند و بین معلمان، حالا معلمانی که در مدارس غیر دولتی فعالیت میکنن ضعیف‌تر. برای این مسئله شما در واقع پلنی دارید؟
بله عرض کردم، ما اولا معلمین مدارس غیر دولتی فعلا در بحث قانون کار را متأسفانه دنبال میشه برای اینها که پیگیر هستیم که خب از این خروج داشته باشیم. خب معلم ها درست قشر کارگر هم دارن زحمت میکشن، ولی خب یه بخشی از زحمات همکارای فرهنگی و معلمین مدارس غیر دولتی خب یه بخشی در مدرسه شکل میپذیرد، یک بخشی در خانه داره و آماده سازی میشه برای حضور در کلاس درس. به همین خاطر من به نظرم میاد که ما پیشنهادم دادیم که از این قانون خروج پیدا کنیم و این معلمین مدارس دولتی بحث 30 ساعت و 24 ساعت بودن اینها را در مجلس شورای اسلامی پیگیر هستیم که مصوبه ای هم بردیم اونجا و خوشبختانه در آموزش و کمیسیون آموزش تحقیقات این مصوبه گردیده، منتظر صحن هستیم که این اتفاق بیفته با همکاری دولت و مؤسسین مدارس غیر دولتی. این معلم این مدیریت و این منظرت رو داشته باشه که همین مثل مدارس دیگرمون بحث ساعاتشون 24 ساعت 30 ساعت 25 ساعت 30 ساعت در دوره ابتدایی و دوره متوسط این برای مدارس دولتی هم ساری و جاری بشه. ولی خب تا رسیدن به این موضوع خب فعلا حقوق معلمین مدارس دولتی را ما دنبالش هستیم که انشاءالله، چون در شهریه ما 30 ساعت در نظر میگیریم، ولی خب حتما این مؤسسین عزیز ما که بر اساس این قانون دارن کار میکنن تو 34 ساعت قانون کار، بعضی جاها واقعا داره اتفاق میشه این پرداختی شکل نمیپذیره. دنبالش هستیم که انشالله در قالب اون پیوست قراردادهای معلمی که امسال از مهر شاید یه ذره جدیتر از سالهای قبلی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، حداقل اون حق و حقوقی که در این قانون کار دیده شده برای معلمین به توسط مؤسسین پرداخت بشه. البته در خیلی از جاها پرداخت میشه، حالا بعضی از جایی هم که پرداخت نمیشه ما انشاءالله دنبال خواهیم کرد که این حق و حقوق معلمین از طرف مؤسسین انشاءالله این اتفاق بیفته.
متشکرم،
ممنونم از بزرگواری شما. مجدد ایام اربعین را خدمت شما بزرگواران و همه شنوندگان عزیز از تسلیت و تربیت
دارم. آقای احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش، با شما خداحافظی میکنم. پنج دقیقه است. آقای دکتر جلیل کوهپایه‌زاده، دبیر محترم شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، سلام، صبح شما بخیر باشه.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر خدمت جناب علی و شنوندگان خوب برنامه در خدمتتونم.
متشکرم آقای کوپاری زاده. من هر موقع با شما صحبت کردم فکر می‌کنم راجع به ورزش و وزنه‌برداری اینا صحبت کردیم.
بله بودیم تیراندازی و بله
آقای دکتر کوپاری زاده از مربیان خوشنامه وزن برداری ویژه و خاصه در حوزه جانبازان و معلولان هستند. سالهای سال در تیمهای ملی ما فعالیت کردن. فکر میکنم که جاکارتا هم بودین شما، درسته؟
بله.
اونجا من خدمت شما بودم آقای دکتر کوپاری زاده در واقع به عنوان سرمربی تیمهای ملی وزن برداری جانبازان.
البته جسارتا در تیراندازی من اون موقع
آخرین بارم همدیگر رو اونجا دیده باشیم دیگه. دیگه بایدش توفیق زیارتتون نبوده. به هر حال خوشحالم که بعد از مدت ها صدای شما رو میشنوم. این بار در حوزه دیگر در بحث دانشگاه های علوم پزشکی و مسئله‌ای که میخواییم یه مقداری در موردش صحبت بکنیم. آقای دکتر کوهپای زاده، آن چیزی که توی این مدت اخیر بحثش مطرح شده،
بله،
بحث صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی بوده،
درست؟ بله.
این رو شما
نه واقعیت که این هست این خبر، و حالا من توضیحات اگر صلاح بدونید بیشتر خواهم داد.
بله قربان بفرمایید.
بله ببینید، ما در دانشگاه علوم پزشکی خب مستحضری در رشته علوم تجربی، اصولا ظرفیت های اعلام شده در بخش علوم پزشکی که در دانشگاه‌های دولت و در دانشگاه آزاد معمولا تا به امسال که ما درش قرار گرفتیم هیچ وقت ظرفیت خالی نداشته و یه رقابت بسیار زیادی همونجور که مستحضرید به ویژه روی بحث‌های دکترای حرفه‌ای مثل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی داشتیم. روش‌های ورودمون هم خب اساساً در بخش دولتی و آزاد به ویژه تو این سرشته که چند سالی هم هست آزمون متمرکز کنکور براشون وجود داره از طریق آزمون سراسری است و خب به طبع باید بیان افراد شرکت کنن، چه حالا بخوان به صورت دولتی و تعهداتی کار رو جلو ببرن یعنی رایگان، چه به صورت شهری پرداز یا حال همون پردیس ها که در واقع باز با آزمون کنکور انتخاب میشن، منتها چون تعهداتشون در آخر کمتره به صورت شهری پرداز مبلغی از آموزش رایگان خودشون رو باید پرداخت بکنن که بعد تعهد نداشته باشن. تو دانشگاه آزادم که خب شهریه داره، تعرفه داره، مشخصه و قوانین خودش هست، باز با کنکور هست که میگم این کنکور هم چند سالیست که در بخش سرشته دکترای حرفه‌ای به صورت متمرکز با وزارت بهداشت انجام میشه. در مورد دیگه هم دانشجویانی هستن که خارج از ایرانی های در واقع خارج از کشورن که خب باز مستحضره، تا قبل سال 2019 کنکور روشنی نداشتن برای ورود ولی از سال 2019 متوقف شد. در سال 2022 مجددا با در واقع پیشنهاد وزارت بهداشت و قانون ارائه شده از سمت شورای اعلی فرهنگی اونها هم واجد یک آزمون صلاحیت خواهند شد که حداقل باید 60 نمره 60 درصد از اون آزمون رو کسب کنن. حالا در 2 درصد اول اون 60 درصد هم میتونن به رشته هایی که به صورت اولیه در خارج از ایران در حال تحصیل بودن در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت اگه بوده باشه بیان در داخل با عبور از اون آزمون ادامه تحصیل بدن. عملا ما غیر از بعضی از رشته های کاردانی که از قانون بومیگزینی و از طریق در واقع سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی اونم به صورت محدود در مثلا سالی 50 تا 60 سال بر حسب اون ردیفای استخدامی که در دانشگاه ها اونم در بخش های محیطی و دانشگاه در واقع شهرستان های کمتر برخوردارمون وجود داره که کنکور نمیدن، اونا فقط با سابقه تحصیلی در واقع پذیرش میشن، ما بقیه رشته مقاطعمون همیشه و همواره با آزمون همراه بوده. حالا اطلاعاتی که توی سایت ها هست و به نظر میاد که یک جور عوام فریبی است، یک جور ببخشید کلاهبرداری است، یک جور استفاده از کم اطلاعی مردم تو این بخش هست، خب اون رو هم الان نمیشه انکار کرد. خب مبادی زیرفتش هم در حال پیگیری و در واقع برخورد با این گروه از در واقع حالا گروه ها هستن که این موضوع رو دارن پیگیری میکنن و ما هم عرض کردم با قواعدی که الان وجود داره و شرایطی که وجود داره این گونه داریم پذیرش دانشجو رو در سطح ملی در بخش علوم پزشکی در واقع جلو می‌بریم.
پس شما همه حالا اینهایی که این فضا سازی که شده رو شایعه میدانید و مصرن پافشاری میکنید روی این که چنین اتفاقی نیفتاده و نمیفته.
ببینید به لحاظ قانونی هیچ راه موجودی وجود نداره که این کار بتونه انجام بشه و اگر هم داره گفته میشه طبیعتاً خب میگم این موضوعات دیگه حالا موضوعات بیشتر ماهیت قضایی پیدا میکنه و اینکه بالاخره یه بخشی یک دریافتی از مردم اینا انجام میدن، در نهایت هم شما یک صندلی رو نمیتونید به این شکل پیدا بکنید که بشه تو نظام سلامت در واقع تو بخش آموزش نظام سلامت خارج از این قاعده بشه در واقع وجود داشته باشه. دوست. مگر همینجور تخلفات و مگر همینجور صحبت ها که حالا پایو اساسش هم خب طبیعتاً پایو اساس درست بینید.
بسیار علی، خیلی متشکرم آقای دکتر،
در خدمت انجام شد،
سپاسگزارم، روز علی بخیر باشه، به خدا،
خیلی خوشحال شدم، خدا نگه، خدا.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر، 8:12 است. با توجه به زمانی که در اختیار داریم به نظرم میاد که دیگه باید آخرین گفتگو رو هم تقدیمتون بکنیم. آماری منتشر شده که آمار تکان دهنده‌ای هست از تزریق بوتاکس و چربی در کشورمون که داره اتفاق میفته. در مورد این مسئله گفتگو میکنم با آقای دکتر اژدری، جراح محترم پلاستیک. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر. خب آیه دکتر محمد هادی صادقی، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور هم به ما ملحق شدند. آیه دکتر صادقی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح جناب علی بخیر.
آیه دکتر اژدری
صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه، خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار.
خواهش
می‌کنم. آیه اژدری، بحث رو با شما آغاز میکنم. وضعیت تزریق بوتاکس و چربی در کشور ما توسط مردم وضعیت خوبی نیست؟ بیشتر از حد استانداردهای جهانیه؟ یا نرمال بگم، حداقل استاندارد که نمیشه گفت، همون نرمال بگم بهتره. بفهمید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان عزیزم. من دکتر کامیار اژدری هستم، فوق تخصص جراحی پلاستیک که در خدمتتون هستم. این نکته رو میخوام عرض کنم که متاسفانه طبق برآوردهایی که ما داریم و مراجعه‌ای که ما داریم میزان درخواست برای تزریق بوتاکس یا فیلر که خودش یک ترم گسترده‌ای هست در کشور ما به نظر از آمارهای بین‌المللی خیلی بالاتر هست و مردم تقاضای بیشتری برای تزریق بوتاکس، چربی، ژل یا امثال هم دارند.
آقای دکتر صادقی شما صحبت میکنید در مورد این مسئله؟
خواهش میکنم. ببینید البته آمار بخواییم به صورت رفتی بهش استناد کنیم واقعا نداریم، چون تزریق بوتاکس در اعمال زیبایی در مناطق مختلف در جایگاه مختلف که بعضا اون جایگاه استانداردهای پزشکی رو در نداره انجام میشه و قطعا از آمار ما میره بیرون. شاید آمار ورود مثلا به فضل ریال های بوتاکس تا اندازه قابل اعتماد باشه، که اگرچه اونم به دلیل اینکه ما مسیرهای قاچاق هم داریم بازم نمیشه بهش استناد کرد. ما مسئله مهمتر اینه که ما به دلال اجتماعی این اقبال باید
تخمینتون چقدر از میزان قاچاق؟
ببینید من تخمین دقیق ندارم چون امروز با تماس گرفتم از دوستان آمار نپرسیدم. منتها ما از سال 97 که این مسئله بیشتر توجه شده عملا میگن از خطوط قرمز بیشتر شده، ولی نکته مهمتر اینه که ما واقعا به دلایل اجتماعی و اقتصادی قضیه بیشتر باید توجه کنیم تا دلایل دیگر.
یعنی چی؟ یه مقدار توضیح میدین؟
ببینید خب اقبالی که به حالا زیبایی ظاهر انجام میشه خب دلیل اجتماعی داره. بحث اینه که چرا این اقبال صورت میگیره. جالب اینه که بعضی افراد تصور میکنن و اندیشمندان تصور میکنن که این یک همراستاست با وضعیت اقتصادی. در عکس ما تحقیقاتی داریم که نشون میده که وقتی که وضعیت اقتصادی نزول پیدا کنه اقبال به حالا زیبایی سازی ظاهر بیشتر میشه. در صورت این مسئله است که فقط در حوزه پزشکی نباید بهش پرداخته بشه و نیاز داره که اندیشمندان اجتماعی به این پدیده توجه کنن و در اون رو پیدا کنن و عوارضی که برای جامعه ایجاد میکنه رو به حداقل برسونه.
آقای اجدری
جانم در خدمتتون.
ارزیابی شما چه هست؟
من صحبتی که کردم بر اساس بررسی میدانی هست، یعنی بر اساس افرادی که به من و سایر همکاران مراجعه میکنن و ما با هم در ارتباط هستیم و تقاضایی که روزانه دیده میشه و مقایسه میکنم با همکارانی که در کشورهای دیگه حضور دارن و با اونا یک صحبتی در این قضیه میکنم، این احساس وجود داره که میزان تقاضا برای بوتاکس و تزریق‌چربی در کشور ما بالاتر هست. آقای دکتر درست میفرمایید، ما آمار دقیقی نداریم ولی اینو میبینیم به چشم به ظاهر که همه اکثر افراد در سنین مختلف و از قشرهای مختلف حداقل هر سال یک بار تقاضای تزریق بوتاکس میکنند و حداقل تقاضای استفاده از ژل یا تزریق چربی رو میکنند. این نمیدونم حالا چرا چند چیز به وجود اومده. به قول آقای دکتر باید همکاران دیگه در رشته های دیگه و از جامعه شناس از روانشناس و اینو ریشه‌یابی کنن، علت دقیقش رو بررسی کنن. ولی من به عنوان یک پزشک با توجه به اینکه بیماران مختلفی مراجعه میکنن و تم و ارتباطی با سایر همکارا و رشته مختلف دارم، این حس در من وجود داره که آمار کشور ما بسیار بالاتر از نرمال هست. مثلا وقتی که به شما یک دختر 19 ساله 18 ساله 20 ساله مراجعه میکنه برای تزریق بوتاکس، این دیگه یک چیز غیر منطقی هست و آدم احساس میکنه که این یک چیز فراگیر شده. ولی دوستانی که در کشورهای دیگه دارن تبابت میکنند همچین چیزی رو نمیبینن اونجا به این شدت به این وسعت و در شهرهای مختلف در مکانهای مختلف. بنابراین این یک مقدارش بسته به اون شرایط فرهنگی که ایجاد شده داره و یک سری دیگه شو باید همکاران روانشناس و جامعه شناس اینو بررسی کنن به ما بگن. ولی این که من به آقای دکتر فرمودن ما آمار نداریم، درست میفرمایند ما آمار دقیقی نداریم چون اینا ثبت نمیشه، ولی شما همین الان مراجعه کنید تو داروخانه‌های مختلف کشور کم بوده بوتاکس میبینید. چرا؟ چون خیلی از بیماران که مراجعه میکنن به ما چندین داروخانه رو میگردن تا میتونن یک بوتاکس میده کنن. بنابراین تقاضا بالاست که تولید داخل ما جوابگو نیست و مجبور میشیم از کانال‌های دیگه مثلا بوتاکس وارد کشور بشه.
این مسئله که آقای دکتر گفتن خب یه بخش ماجراش برمیگرده به اون حوزه قاچاق و مبادی غیر رسمی که ورودی دارن که نمیدونیم، تخمین هم نزدن که بدونیم چقدر ورودی ممکنه از اون طریق داشته باشیم. اما مبادی قانونی و رسمی ورود حالا بوتاکس، چربی، ژل و مواردی از این دست خب یه آماری رو داره به ما میده دیگه. آیا اجدری درست میگم؟
این نمیکنه مبادی رسمی شما باید این آمار از سازمان غذا داروی کشور وزارت بهداشت پیگیری بفرمایید، اونا آمار به شما میدن و کارخونه‌ای که تولید داخل هستن، ما دو تا کارخونه دو تا برند معروف داخلی هم داریم.
بله.
ولی این کفاف تقاضای مردم ما رو نمیده. و با این باعث میشه که خیلی از این بوتاکس به صورت‌های مختلف از مواد مختلف وارد کشور بشه، چون تقاضا هست. اگر تقاضا نبود به این شکل وارد نمی‌شد. بنابراین اینا رو باید مراجع عالی‌تر و سازمان‌های مربوطه این اطلاعات دقیق‌تر به خدمتتون بگن. ما به عنوان طبیب، به عنوان پزشک، فقط سعی می‌کنیم خواست بیمار رو برطرف کنیم، نیازهای بیمار رو برطرف کنیم و در عمل می‌بینیم که خواسته‌ها و نیازها بیش از معمول هست.
آقای صادقی، نکته‌ای که حالا آقای دکتر اجدری گفتن، در جایگاه یک متخصص، در جایگاه یک پزشک، نکته مهمیه و به نظرم میاد که ما باید یه مقداری روی اون بحث فرهنگی اجتماعیمون بیشتر کار بکنیم تا بخوایم حالا مثلا دختر بچه 17-18 ساله‌ای که آقای اجدری مثال زدن خیلی در واقع شرایط رو سخت میکنه برای ما، باید ببینیم اونجا در حوزه‌های فرهنگی اجتماعیمون چه اتفاقی افتاده دیگه. طبیعتاً درسته؟
بله، منم اشارم به همین قسمت بود، چون تو بحث پزشکی هم حداقل 20 ساله که پزشکی عام‌نگر اهمیت خودش پیدا کرده که ما بحثی که یک موضوع رو ببینیم، یک علامتی رو ببینیم، باید برگردیم به اون دلایل ابتدایی قضیه. و این دلال افتای قضیه خیلی وقتا برمیگرده به مسائل اجتماعی و فرهنگی. چرا افراد میخوان 3 سال از عمر خودشون یا 5 سال از عمر خودشون رو برگردونن یا 10 سال از عمر خودشون برگردونن؟ حداقل در ظاهر این دلال خیلی متعددی میتونه باشه که با وجود این که به نظر میرسه یک موضوع پیش با افتاده ساده هست که رادیو گفتگو بهش ورود پیدا کرده، اما اگر این سلسله رو ادامه پیدا کنیم میتونیم به تغییرات عمده در حتی قانون‌گذاری منجر بشه. واقعا دلالی که برای این پدیده میشه دنزگیر دلال اساسی و بنیادی به نظر میرسه باشه که البته جای تحقیقات دانشگاهی و معتبر داره توی این موضوع.
آقای دکتر اجدری، شما
منم به نظرم باید ببینیم چه اتفاقی افتاده در این دو سه دهه اخیر که مردم گرایش عمده پیدا کردند به اینکه وضعیت ظاهری خودشونو بهتر کنن و نمای بهتری از خودشونو در روابط اجتماعی نشون بدن. و این آیا اعتماد به نفسشون پایین تر اومده؟ آیا تغییر فرهنگی صورت گرفته؟ به عنوان طبیب یا پزشک این کار من نیست و من نمیتونم زیاد اظهار نظر کنم توی این موارد. افرادی که جامعه شناس هستن، روان شناس هستن، افرادی که بررسی شرایط روحی روانی مردم انجام میدن باید این بررسی های لازم انجام بدن و به یه جنبندی برسن و مراجع عالی تر اعلام کنن که ما یک تغییر اساسی بتونیم در فرهنگ و نگرش مردم نسبت به زندگی، نسبت به شرایط عمومی خودشون ایجاد کنیم تا به این حد تقاضا برای این مواد، استفاده از این مواد وجود نداشته باشه.
بله.
و این مواد نه اینکه بد هستن، ولی شرایط خاص خودشون دارن و در مواد خاص باید از اینا استفاده کنیم در شرایطی که واقعا لازم باشه. از پزشکا به دور هست. اینا باید، گفتم که مراجع عالی‌تر، روانشناس‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی روش کار کنن و بر اساس اون مردم رو بیان راهنمایی کنن، فرهنگسازی کنن و در واقع به تربیت اون لازم، آموزش لازم از اون دوران کودکی ایجاد بشه تا نگرش افراد عوض بشه و تمایل به این استفاده از این مواد کمتر بشه یا حداقل به نظر من به نرم کشورهای توسعه یافته برسه.
متشکرم از شما آقای دکتر کامیر اجدری، جراح محترم پلاستیک، و همینطور آقای دکتر محمد هادی صادقی، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور.
اجازه می‌فرمایید من یه نکته فقط اضافه کنم؟
کوتاه.
بله، ببینید در هر صورت این تقاضا وجود داره. به نظر میرسه که یک پروسیجر ساده هست، ولی بدون تردید ما اگر در هر 10,000 تزریق یک آرزوی سنگین ایجاد بشه، جبران ناپذیره. بنابراین حالا با دلال بگذاریم، از عوامل قذر بگذاریم، اگه بخواه انجام بشه ما توصیه میکنیم که حتما زیر نظر پزشک آموزش دیده و مجرب این کار انجام بشه که عوارض نادر رو بتونه جمع کنه و از خطرات حتی جانی قضیه مثلا کم پیشگیری کنیم. تشکر از زمانشون.
متشکرم، با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. صبح عالی به خیر باشه، روز خوبی در انتظارتون باشه. خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. در این ساعت دعوتتون میکنم به گزارشی توجه بفرمایید که از راهپیمایی اربعین تهیه شده.
امام حسین علیه السلام خورشید و خوشا به حال کسانی که زیر نور خورشید قرار بگیرن، چرا که میتونن روش کنن. سلام میکنم به همه شنونده های عزیز. سارا اکبری هستم، راوی اربعین حسینی در کربلای معلا و لابلای تمام جمعیتی که این روزها به کربلا اومدن با پای پیاده. بچه های کم سن و سال رو میتونیم ببینیم، جوون ها و نوجوون هایی رو میتونیم ببینیم که از آسایش خودشون، از آرامششون و خونه های خنک خودشون دل کندن، پا در جاده گذاشتن به عشق آقا امام حسین. کنار دو تا از جوان های عزیز هستن، کوله های بزرگ پشتشونه و داشتن در گرمای این روزهای کربلا قدم می زدن که انشاءالله برسن به حرم امام حسین علیه السلام. آقا سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما، شما خوب هستید؟
مرسی، ممنون، سلام باشید.
نسبتتون رو میتونم بدونم؟
ما پسر خاله هستیم با هم دیگه.
به به، دو تا دوست، دو تا فامیل که با هم انتخاب کردیم بیان زیارت آقا امام حسین علیه السلام. زنده باشی. چند سالتونه؟
من 21.
بسیار عالی. و شما؟
16 سال.
16 سالتونه. سفر کربلا رو تا حالا تجربه کرده بودین؟
بله، به لطف امام حسین زیاد اومده.
خدا روشو، چرا دوست دارین در این سفر شرکت کنین؟
عشق به ابا عبدالله و به خانوادهشون هستش دیگه، ما رو میکشونه سمت خودش.
این عشق و ارادت به امام حسین علیه السلام و اهل بیت با زندگی ما جوانها چی کار میتونه بکنه؟
خیلی میتونه کمکمون کنه تو کسب و کارمون، تو زندگیامون، تو آیندهمون. انشالله که همینجوری بمونه برامون.
انشالله. با گرمای این روزای کربلا چی کار میکنی؟
خیلی سخته، ولی دیگه به عشق امام حسین میشه تحملش کرد به سختی.
چیزی جز عشق نمیتونه این راه، این مسیر رو به نظر من هموار کنه، درسته؟
آره، اصلا نمیشه هموار کرد.
اهل کجا هستی؟
ما مشهد مقدس.
به به، بسیار عالی. آقا از مشهد راه افتادین، چند نفر بهتون التماس دعا گفتن؟
طبیعتا وقتی میخوای بیای کربلا خیلی التماس دعا بهتون میان. ما کل فامیلمون امسال خیلی دوست داشتن بیان، ولی خب متاسفانه قسمت نشد خیلی هاشون تشریف بیارن. مثل همین دیگه التماس دعا گفتن و ما نائب زیارتشون شدیم به شرط لیاقت.
اینجایی که شما هستین تا حرم امام حسین علیه السلام، تا حرم حضرت ابوالفضل، حلو حشه 10 دقیقه راه داریم. برسین حرم به آقا چی میگی؟
ممنونتم آقا که قبول کردی، امضا کردی این اربعینم بیایم حرمتون رو ببینیم. قسمت شد پیاده روی هم شرکت کردیم.
خدا رو شد. برسین حرم به آقا چی میگی؟
حاجت زیاده و حرفایی هم که خیلی ها بهمون گفتن هست، ولی طبیعتا اول فرج امام زمان رو میخوان. به واسطه همین فرج انشالله گره باز میشه، مشکلات ما هم حل میشه
انشالله. اللهم عجل ولی یکل فرج. ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
تنتون سالم.
مرسی.
زنده باشی. التماس دعای ویژه برای تک تک کسانی که صدای شما رو از طریق امواج دارم میشنوم و نشد که مثل شما زائر کربلا باشه.
انشالله بتونن اینا مثل ما همچین تجربه رو داشته باشن.
انشالله. ممنونم از شما، افتخار میکنیم به شما جوانهای هموطن. سرتون سالم. بریم به سلامت. خدا حافظ.
وقت بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، متشکریم از همراهیتون. ساعت 8:30 دقیقه است و در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان ناگهان فردا تقدیمتون میکنیم.
صدای زنگ خطر، بیخ گوش جمعیت جوان کشور.
رادیو فرزندان رفته به سمت توجه حیوانات، یک به اصطلاح الگوی غلطی که از یک زندگی تنهای غربی گرفته.